أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که ملکیت ثانویه یعنی اون ملکیتی که مسبوق است به ملکیت دیگران این مرحوم نائینی فرمود که تارتن به این نحو است که اون اضافه ملکیت که بین مالک سابق و مملوک بود شبیه یک تنابی فرض کنید که یک طرف آن گره خورده به مالک، طرف دیگر آن گره خورده به مملوک. تارتن اعتبار می کنیم که این شخص جدید به جای اون مالک قدیم قرار می گیرد، یعنی گره بسته شده بر مملوک به حال خود باقی است. خود این تناب ملکیت هم به حال خود باقی است. گره طرف مالک باز میشه از مالک قدیم، بسته میشه به مالک جدید، و لذا میگن قام مقام ذات الشخص، و این در مورد ارث، در مورد ارث است که وارث یقوم مقام المورث. نه و تارتن گره طرف مالک باز نمیشه، خود اون تناب ملکیت هم از بین نمیره. گرهی که در طرف مال که مملوک هست و مثلا بسته شده روی کتاب مکاسب باز میشه از کتاب مکاسب، بسته میشه رو این 10,000 تومان. یعنی تا حالا این اضافه ملکیت ربط میداد بین بایه و کتاب مکاسب، الان همین اضافه ملکیت ربط میده بین بایه و این 10,000 تومان. اون تناب ملکیت هم که بین مشتری و این 10,000 تومان بود، گره سمت 10,000 تومان باز میشه، بسته میشه به کتاب مکاسب، میشه تبدیل المالین. و لذا در بیع، البیع تبدیل مال به مال، برخلاف ارث که تبدیل و مالکن به ماله. ایشان فرموده ثمراتی که بر این مبنا بار میشه حالا بماند. فرموده است که ما ازاله این ملکیت هیچگاه نمی کنیم، چون مالک سلطنت بر مال دارد، اما این که سلطنت بر سلطنت داشته باشد نمی شود علی القاعده این را تثبیت کرد، ولذا ایشان فرموده است که اعراض رو برخی مزیل ملکیت نمی دانند و این مطلب درستی است که اعراض
ملکیت
منظور ایشان می فرماید در این سببهای مثل ارث مثل بیع خود اون اضافه ملکیت از اعدام نمی شود. یعنی مثلا با در بیع نمی آید با اضافه ملکیت خود را اعدام کند و یک اضافه ملکیت جدیدی بین مشتری و این کتاب مکاسب ایجاد کنه. این معناش اینه که بایع سلطنت دارد بر ملکیت خود، سلطنت دارد بر سلطنت خود و این علل قاعده قابل تصحیح نیست. ولذا ایشان فرموده است که ممکن است ما در این که اعراض سبب زوال ملکیت است اشکال بکنیم، که این رو توضیح خواهم داد انشاءالله. اما بله در بیع کلی فزمه اون اضافه ملکیتی که هست بین خود و بین این کلی فزمه که در خودش حساب بشود ملکیت تکوینیه است. این اضافه ملکیت را میاد اعتبار میکنه که یک گرهی که بین او و بین کلی فزمه بسته شده، اعتبار میکنه که اون گرهی که طرف کلی فزمه است باز شد، بسته شد به اون پول، و مشتری هم اعتبار میکنه که گرهی که بین او و بین اون ثمن کلی فزمه، اون اضافه‌ای که مشتری داشت با ثمن کلی فزمه، اون گره سمت ثمن کلی فزمه باز شد، بسته شد به مبیع که کلی فزمه. ولو بایع نسبت به مبیع که کلی فزمه اضافه تکوینیه داشت، ولی باز شدن گرهی که او دارد با اون مبیع کلی فزمه، این که این گره باز بشه، این اعتباری بایع قبل از بیع یک اضافه تکوینیه دارد بین خودش و بین 10 کیلو برنج کلی فزمه، و مشتری هم یک اضافه تکوینیه دارد بین خودش و بین 10,000 تومان کلی فزمه. در هنگام بیع اینجا اعتبار می کنند که گره در طرف پول باز بشه، بسته بشه و اون 10 کیلو برنج فزمه، گره 10 کیلو برنج فزمه باز بشه، بسته بشه و این ثمن کلی فزمه. توجیه فرمایش مرحوم نائینی اینه دیگه. حالا نرد میکنم. اما در هبه، ایشون در هبه فرموده اونجا هم ما میگیم اینطور نیست که واهب اعطا بکند ملکیت موهوب له را و ایجاد کند ملکیت موهوب له را. واهب بیاید ملکیت خود را اعدام کند و ملکیت موهوب له را نسبت به این مال ایجاد کند، اینطور نیست. چون این بازگشتش به این است که مالک سلطنت بر ملکیت و سلطنت داشته باشد، که این هم دلیل ندارد. پس واهب چه کار میکنه؟ واهب اعطاء خارجی میکنه این مال را، و به تبع اعطاء خارجی اون موهوب له مالک مال میشه. این واهب نمی آید ملکیت خود را اعدام کند نسبت به این مال و ملکیت موهوب له را ایجاد کند نسبت به آن. کاری که واهب میکنه اینه، اعطا میکنه مال را به موهوب له خارجن. حالا اجازه بده، موهوب له اون وقت شرعن اعتبار میشه که شد مالک این مال. این خلاصه فرمایش ایشان. حضرت امام به ایشان اشکال کردن که اولا این که شما گفتید مالک سلطنت بر ملکیت ندارد، چون ملکیت همان سلطنت است، سلطنت بر ملکیت میشه از سلطنت و علی السلطنه، مالک سلطنت بر مال دارد که ملکیت مال است، اما سلطنت بر این سلطنت دلیل ندارد. این درست نیست. ملکیت سلطنت نیست، ملکیت بر مال شیئون و سلطنت و علی المال شیئون آخر. و هیچ اشکالی ندارد که ما بگوییم مالک سلطنت بر ملکیت خودش داره به سیره عقلا. خب این اشکال است. اشکال دوم، ایشان فرموده است که این که مرحوم نائینی گفت که در ارث و یا در بیع اضافه ملکیت محفوظ است، طرف اضافه عوض می شود. حالا در ارث مالک ها عوض می شود، در بی مال ها عوض میشن، تبدیل میشن. مال مشتری میرود در جای مال بایع، مال بایع هم می آید در جای مشتری. ایشان فرموده مگه معقوله که ما اضافه که یک امریست که در ذاتش متقوم است به طرفین، مگه معقوله که این اضافه با انتفاع یک طرف منتفی نشه باقی بمونه؟ این مثل ایمونه بگیم شما وقتی از خانه می آید بیرون به کسی دیگه میگید بیا جای من، همون کون رابطه بین شما و خانه محفوظه، فقط طرف کون رابطه عوض شده. معقول نیست اینا. قوام کون رابطه به اون دو طرفه، یکی از اینها هم از بین بره ذات اون کون رابطه منهدم میشه، ولذا معنا نداره اون اضافه ملکیت باشه ولی طرف اضافه بخواد عوض بشه. بس. اشکال سوم حضرت امامم اینه که آقا در مورد هبه اصلا یعنی چه؟ که اعطا هبه اعطا المال از خارجن، اصلا اعطاء خارجی مال ممکنه بدون قصد هبه باشه. همینجوری من کتاب رو بدم به شما که نگاه کنید، این که هبه نیست. هبه غیر از غیر از نقل ملکیت که من ملکیت خودم را اعدام می کنم و ملکیت شمای موهوب له را انشاء می کنم، معنای دیگه ای نداره. خب این فرمایش حضرت امام در رابطه با اون اشکال اولی که فرمودن، خب ما قبول داریم که ملکیت سلطنت نیست، اما این که ایشان فرمود که مالک غیر از این که ملکیت دارد سلطنت بر ملکیت هم دارد، این برای ما واضح نیست. مالک ملکیت دارد نسبت به این کتاب، اما سلطنت بر ملکیت داشته باشه. غیر از سلطنت بر تصرف اعتباری در این کتاب، یک سلطنتی داشته باشه بر اعدام ملکیت، این برای ما واضح نیست. مالک این کتاب هست، سلطنت اعتباری هم داره که این کتاب رو بیع کنه، یعنی عقلا و شعر بیع او را امضا می کنن، هبه او را امضا می کنن. اما این که بگه من دیگر نمی خواهم مالک باشم، ما دلیلی نداریم بر این سلطنت. ولذا این که گفته شده که اعراض سبب خروج ملک است دلیل نداره، ولو مشهور قائلا. حد ببینید، اجازه اینو توضیح بدم. در اعراض سه قول هست. یک قول، قول مشهوره که الاعراض سبب خروج الملک عن الملکیه. قول دوم اینه که الاعراض لیس سببن لخروج الملک عن الملکیه. بله، سبب جواز تملک غیره. و هر وقت غیر استیلاء پیدا کرد بر این مال معرضون ان، اون وقت میشه مالک. بعد از استیلاء غیر بر این مال معرضون ان، اون وقت میشه مالک. ولذا اگر یک مالکی دید سال خمسیش داره میرسه، برد وسائلی رو که میگه نیاز بهش ندارم کنار کوچه گذاشت، گفت دیگه مال من نیست، که خمسش رو نده، نه، این مقدار اعراض در شأن این آغاز کلام در اینه که قول دوم میگه هنوز از ملک تو خارج نشد. هنوز ملک توست، سال خمسیت رسید، معونه تو هم که نبود، اضافه اومده. یک مقدار تیراهن از بنائید اضافه اومده، گفتید بمونه حالا خمسشم به گردنمون میاد چجور خمسشو بدیم، این تیراهن رو بردی گذاشتی دم در خونه. طبق این قول دوم امشب سال خمسید رسیده باید خمسش رو بدیم. این هم قول دوم. اگر دیگری استیلا پیدا کنه بر او مالک میشه و الا هنوز باقیست بر ملک تو. مرحوم آی خویی در منهاج الصالحین در بحث اجاره همین قول دوم رو اختیار کرده. قول سوم اینه که حتی بعد از استیلاء غیر باز هنوز این مال باقی است بر ملک مانه. یعنی اگر یک آقایی آمد این تیراهن رو برد به طرف زمین خودش گذاشت در اونجا که بیاد جوشکار جوش بده این تیراهن رو به ساختمان، طبق نظر اول و دوم مالک قبلی دیگر حق ندارد رجوع کند از اعراض. میاد مالک قبلی میگه آقا این تیراهن مال ماست، عرض شود خدمتتون که ما اعراض کردیم اما بعد زنمون دعوا کرد گفت برای چی این تیراهن رو گذاشتی بیرون کوچه، حالا پشیمونیم. طبق این قول اول و دوم پشیمانی سودی ندارد، اما قول سوم اینه، قول سوم میگه هنوز ملک مالک قبلی است این تیراهن، فقط اگر یک تصرف مغیر انجام بده این شخص دوم این تیراهن رو نصب کنه در ساختمان مثلا، اون وقت ملک مالک قبلی پایان می‌یابد و این تیراهن میشه ملک مالک جدید. و این قولی است که مرحوم آقای خویی در کتاب الاجاره در کتاب الاجاره صفحه 459 قائل شده و قول و مختار اخیر مرحوم آقای خویی این بود. بله مثلا عرفاً این تیراهن رو کار گذاشت در ساختمان، یک کیلو برنج شما اعراض کردید کنار منزلتان گذاشتید او رفت پخت، عرفاً دیگه وقتی پخت میگه بابا ما این برنج رو پختیم هنوز ولو مصرف نکرده. حالا تغییر که احداث حدث بشه دیگه، نه اینکه حالا تغییر که یک آبی هم گرفت روی این تیراهن که گرد و خاکش بره. بله بله اون تیکه تیکش هم بکنه همینه دیگه عرفن. بحث در اعراض فعلا. حالا عتق یک ماهیت اعتباریه انشاء میکنه که تو آزادی و به دنبال انشاء حریت برای او شارع حکم میکنه به زوال ملکیت. مثال واضح تر بزنید، ابراء دین میگه تو دیگر به من بدهکار نیستی، ابرأت ذمتک، اونی که منشأ ابراء ذمه غیره و به تبع آن دیگه شارع و عقلا میگن این آقا بدهکار شما نیست، ملکیت شما نسبت به ذمه او از بین رفت. به نظر میرسه که حق همین قول سومه. ما دلیل نداریم بر این که اعراض مزیل عن الملک باشد به نفسهی او به استیلاء غیر علیه. سیره اولا استصحاب ملکیت رو که جاری کنیم، اطلاق سببیت اون سبب سابق رو جاری کنیم، میگه هنوز مالک این مال شما هستید که اعراض از آن کردید. علاوه بر این که ما به نظرمون سیره و غلایی هم همینو میگه، اگر شما پشیمون شدید که مالک اول هستید، رفتید این پیراهن رو گفتید میخوام، مالک حق امتناع، این نفر دوم حق امتناع نداره، اغلا میگن بابا مال خودشو بده بره، پشیمون شد. اگر پیراهن رو استیلا هم بکنه شخص دوم، باز نفر قبلی پشیمون بشه، میگن مال خودشه. تا حالا اباحه تفر اباحه کرده بود بر شما که شما آن را حیازت کنی، از اباحهش رفعیت کرد،
مال خودشو معدوم کرد.
دیگه اون دیگه قول رابع احداث نکنید دیگه. یعنی شما میگید بعد از این که پیراهن رو کار گذاشت، باز میتونه مالک قبلی بیاد بگه که این پیراهن ها مال منه. اگر ببینید شبهات مفهومی یا تصرف مغیر رو مطرح نکنید. برنج و پخت حالا میخوان مصرف کنه، مالک قبلی میگه آقا ما پشیمان شدیم، عجب بوی خوبی میاد از این برنج، اگه میدونستیم همچه بوی خوبی داره اعراض نمی کردیم. نه آخه استصحاب اصل عملیه در ارتکاز اغلا و قدر متیقن اینه که در این فرضی استیلاء شخص جدید با همراه با تصرف مغیر، دیگه اون نفر جدید مالک میشه. حالا به نظر مشروع بله چی؟ میگم اعراض که بخواهد اعدام کند ملکیت خودش را، بگه من دیگر مالک این مال نیستم، نخیر، به صرف این که بگه من مالک این مال نیستم ملکیت از بین نمیره. ملکیت اعتباریه. ولذا اگر پشیمان شد رفت این تیراهن رو برداره، دقت کنید، این مالک پشیمان شد رفت تیراهن رو برداره، دید که همسایه داره میدوه سراغ این تیراهن. هیچ عقلا نمیگن که خب او زودتر رسید تیراهن رو میخواد برداره دیگه حق اوز، نه عقلا میگن بابا تیراهن مال این آقاست، پشیمون شده میخواد تیراهنشو برداره.
اگر تیراهن رو برده تو خونهش، اغلا میگن
سیل خودش، این اغلا میدونم، این اغلا بالاخره اینقدر اختلاف هست در کارشون،
هنوز استفاده نکرده خونهش برده یه جد املاکش.
حالا پس اعراض این که ایشان اعراض رو فرمودن که مضمون کلامشان این است که اعراض صحیح هست و مالک ولایت دارد بر اقدام ملکیت خود به سبب اعراض، این تمام نیست. اما مواردی که ایشان مثال زد، اتقهر، این اتقهر معناش ولایت بر اقدام ملکیت نیست، اتق یک ماهیت اعتباریت، انشاء می کند آزاد بودن او را، شارم این ایقاع رو امضا کرده، یک ایقاعی چاره اینو امضا کرده. ما که نمیگیم محال است، که افق عبد صحیح بشود، ابراء دین صحیح بشود. ما میگیم دلیلی بر ولایت شخص بر اعدام ملکیت نداریم، باید تابع یک عقد یا ایقاعی بشه. یک عقد یا ایقاعی. بله. خب این، اما اشکال حضرت امام که فرمودن که چجور میشه اضافه بماند، طرف اضافه از عوض بشود. مرحوم نائینی عقلی بحث نمی کنه، عقلایی بحث میکنه. عقلایی میگه اینطور هست که بایه اعتبار میکنه که اون اضافه تا حالا اومده بود، اون تناب ملکیت تا حالا اومده بود به سمت کتاب، تناب ملکیت من تا حالا اومده بود به سمت کتاب، حالا اون کتاب رو بردارید بگذارید جای اون پول مشتری، پول مشتری هم بردارید بذارید جای این کتاب. به تو هازا، به هازا، یعنی تبدیل این مال به اون مال در این اضافه عقلائیه. در ارث هم عقلائیش همینه که تبدیل مالک به مالکه. وارث یقوم و مقام المورث. حالا من نمیخوام اون ثمراتی که مرحوم نائینی بار میکنه بر فرق بین ارث و بیع که در بحث قاعده ید گفته که حالا این فرق رو مطرح کنیم، اگر کسی در خانه نشسته، یکی بیاد بگه این خانه مال منه، میشه مدعی. ولی اگر این ذلیت بگه آقا درسته این خانه مال تو بود ولی من از تو خریدم، انقلب الدعوا. ذلیت اگر ثابت بشود یا به اقرارش یا به بینه که یدش مسبوق بود به ملکیت این خصم، انقلب الدعوا، این ذلیت میشه مدعی، مالک سابق میشه منکر. و وقت اگر این ذلیت نتوانست اثبات کند که من خریدم این خانه را از شما، مالک سابق قسم میخوره و قاضی حکم نفع او میکنه. حالا اگر وارث اون مالک سابق بیاد بگه این خانه مال پدر ما بود، ذلیت میگه من از پدر شما خریدم یا پدر شما به من بخشید. مرحوم نائینی گفته در اینجا این وارث قائم مقام مورث است و لذا باز انقلاب دعوا میشه. اما اگر بحث وارث نیست، غیر وارث، فرض کنید ایشان مثال میزند به اینکه متولی جدید میگوید این مال هر مثلا فرض کنید در جریان فدک ابوبکر متولی بناحق اموال مسلمین میگفت، پس میگفت پیغمبر فدک را به فاطمه سلام الله علیها نبخشید. یک حرف این بود دیگه، حضرت فاطمه ذلیت بود، می گفت این مال من است، نهلت ابی. آیا ابوبکر تو وارث پیغمبری که فاطمه بشه مدعی و تو بشی منکر؟ تو چه کاری؟ نه خود پیغمبری نه وارث پیغمبر. ولذا در اینجا انقلاب دعوا نمیشه. ولو حضرت فاطمه زهرا قبول کرد که این فدک قبلا ملک پیغمبر بود و از پیغمبر به او منتقل شد به هبه، انقلاب دعوا نمیشه. اگر طرف خصومت ورثه پیغمبر بودن اینجا انقلاب دعوا میشد، اما ابوبکر نه خود پیغمبر نه وارث پیغمبر. حالا اون مراحل در قضیه فدک چند مرحله بود؟ یه مرحله بحث این بود که هبه از فدک، ابوبکر میگفت شاهد بیاد. بحث دیگر این بود که حضرت زهرا از راه ارث وارد شد که ارث مرا بدهید، اونا هم گفتن که پیغمبر فرموده است که ما پیامبران چیزی به ارث نمی گذاریم. این مراحل مختلفی داشت. حالا من شما خب اینو ما در بحث قاعدیت مفصل بحث کردیم و قبول نکردیم فرمایش مرحوم نائینی رو و گفتیم به هر حال حتی ورثه پیامبر هم می آمدن و طرف خصومت قرار می گرفتن با صدیقه طاهره، باز صدیقه طاهره مدعی نمی شد که اون ورثه پیغمبر بشن منکر. ولی این ثمره رو خواسته ایشون بار کنه که عرض کردم ما قبول نکردیم. اما به طور کلی از نظر عقلا اینطوریه. عقلا میگن وارث، نمیخوام در این احکامی که مرحوم نائینی گفت بگم اینطوره ها، در کل نازل میشود وارث منزلت المورث، ولی مشتری نازل نمیشود منزلت البایه، تبدیل میشه مبیع به ثمن در اضافه ملکیت این. اما راجع به اون مطلب اخیر محقق نائینی، انصافا اشکال وارده. ما نمیدونیم هبه اعطاء خارجیه یعنی چی. هبه یک انشاییست، انشا میکنه که تو مالک این مال هستی. و عرض شود خدمتتون که شارعم اینو امضا کرده. این اعطاء خارجی ممکنه در کتاب رو من به شما میدم نگاه کنید، این که هبه نیست که، هر اعطاء خارجی که هبه نیست. این اشکال حضرت امام به مرحوم نائینی وارد هست. ایشون گفت پس هبه رو باید بگیم انشاء ملکیت موهوب له و شارع این رو امضا کرده. البته مرحوم آقای صدر علاما حکیان به این مطلب میل داره که بگه هبه انشاء ملکیت نیست، هبه اذن در دیازته. واهب اذن میده، میگه آقا تو مجازی که این مار را با استیلاء بر آن تملک کنی، ولذا در صحت هبه قبض معتبره. اگر بنا بود هبه تملیک باشه، صحت هبه چرا مشروط میشد به قبض؟ نگید آقا این شرط تعبدیست، نه شرط عقلایی هم هست. این معلوم میشه که قبض اندل عقلا شرطه، بس جهتش اینه که واهب تملیک مال نمی کنه، بلکه واهب اذن میده به موهوب له در استیلاء بر مال، که این هازا امر مخالف للمرتکز العقلائی. اصلا خود واهب میگه ملک تو که هازا المال، این هبت دیگه، ملک تو که هازا المال یعنی چی؟ اذن تو لک فی الاستیلاء علی هازا المال، این حرف خود چیه؟ و قبضم شرط صحت تعبدیست و الا اغلا کی قبض و معتبر میدونه؟ آقا نامه داد گفت این مغازه من مال همسرم، در اختیار همسرش هم قرار نداد تا مرد، کی اغلا میگن که این هبه باطله؟ شارع مقدس فرموده این هبه باطله چون قبض نشده، یه شرط تعبدیست. کلام در این بحث تمام شد و خلاصه این شد ما از نظر عقلایی فرقی که مرحوم ناینی بین ارث و بیگذاش قبول داریم، کلام واقع میشه در ملکیت اعمال که آیا عمل حر یا عمل اجیر ملک اعتباری هست یا نیست، و ثمرات فقهی آن از جمله در بحث زمان در حبس حر یا اجیر کسور.